درود بر شما، کیان منوی هستم با خبرهای ساعت 7 بامداد. شورای اروپا تدابیر مسبب برای رابطه با ایران را اعلام کرد. وزیر خارجه ایران میگوید تهران برای مبادلات مالی منتظر اروپا نخواهد ماند. و به دستور رهبر جمهوری اسلامی 1.5 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای تقویت بنیه دفاعی برداشت می شود. شورای اروپا در بیانیه مرتبط با تدابیر مسبب برای رابطه با ایران ضمن استقبال از متحد ماندن جمهوری اسلامی به مفاد توافق هسته‌ای از فعالیت‌های موشکی اقدامات خصمانه ایران در خاک برخی کشورهای اروپایی و نقض حقوق بشر ابراز نگرانی کرده است. در این بیانیه ضمن ابراز تأسف از اعمال مجدد تحریم‌ها از سوی ایالات متحده علیه ایران بر تلاش‌های صورت گرفته برای حفظ منافع اقتصادی و دیگر مزایای ایران در توافق هسته‌ای برجام تأکید شده است. در بیانیه شورای اروپا ضمن ابراز نگرانی از بالا گرفتن تنش‌ها در منطقه و نقش ایران در این زمینه از تأمین نظامی، مالی و سیاسی گروه‌های در لبنان و سوریه انتقاد شده است. شورای اروپا در پخش پایانی این بیانیه حمایت خود را از رویکردی متعادل و فراگیر با ایران از جمله گفتگو با در نظر داشتن تمام موضوعات مورد نگرانی اعلام کرده است. محمد جواد ظریف روز دوشنبه پس از جلسه کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت تهران برای مبادلات مالی خود منتظر اروپا نخواهد نشست. وزیر خارجه ایران سازوکار حمایت از تبادلات تجاری در این مقطع را یک آزمایش خواند و گفت باید در دید اروپاییان چقدر جدی هستند. اظهار نظر محمد جواد ظریف در حالی منتشر می شود که پیش از وی صادق آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت آنچرا شرایط اروپا برای اجرایی شدن این سازوکار خواهان تحقیرآمیز توصیف کرده بود. وزیر خارجه ایران در سخنان خود همچنین گفت اروپایی ها FATF را به عنوان شرط مطرح نکردند، ولی توصیه طرف های تجاری ایران این است که اگر FATF شرایط آن انجام شده باشد امکان تبادلات خارجی و بانکی نیز فراهم‌تر است. محمود نگهبان سلامی عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه اعلام کرد آیت الله علی خامنه ای با برداشت 1.5 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای آنچه تقویت بنیه دفاعی خوانده شده موافقت کرده است. تأمین بودجه نظامی از محل صندوق توسعه ملی در حالی است که در اساسنامه آن قید شده که این صندوق با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی تشکیل می‌شود. این نخستین بار نیست که از صندوق توسعه ملی برای هزینه‌های نظامی برداشت می‌شود. رهبر جمهوری اسلامی پارسال نیز دستور برداشت 4 میلیارد دلار از این صندوق را داده بود که 2.5 میلیارد دلار آن به مقاصد نظامی اختصاص یافت. برهم صالح رئیس جمهور عراق روز دوشنبه گفت واشنگتن برای باقی ماندن نیروهای آمریکایی در آن کشور با هدف زیر نظر داشتن ایران از دولت عراق اجازه نخواسته است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا یک شنبه این هفته این موضوع را در گفتگویی با شبکه خبری CBS اعلام کرده بود. صالح که در یک نشست خبری در بغداد سخن می گفت با بیان اینکه نیروهای آمریکایی در قالب توافق دو جانبه برای مأموریت ویژه مقابله با تروریسم در آنجا حضور دارند تأکید کرد که نیروهای آمریکایی بهتر است بر روی همین مأموریت تمرکز کنند. دونالد ترامپ در اظهارات خود از حکومت ایران به عنوان یک مشکل واقعی نام برده و تأکید کرده بود که واشنگتن به این ترتیب میتواند از نزدیک حرکات ایران را نیز زیر نظر داشته باشد. جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا هر دو از متحدان عراق به شمار می روند. از شما دعوت می کنیم به برنامه صبحانه با خبر توجه فرمایید.
در صبحانه آخر امروز بی اطلاعی مقامات عراقی از تصمیم آمریکا برای زیر نظر داشتن ایران از طریق حضور در این کشور. به گفته یک نماینده مجلس فعالیت متهمان محیط زیستی مصداق جاسوسی نبوده است. و جشنواره گوتنبرگ سوئد میزبان فیلم‌های از سینمای ایران. سلام و صبح بخیر. به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استودیو رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم. پس از آنکه دونالد ترامپ اعلام کرد حضور نظامی آمریکا در عراق برای زیر نظر داشتن ایران است، برهم صالح رئیس جمهوری عراق اعلام کرد که رئیس جمهوری آمریکا برای این موضوع از عراق اجازه نخواسته و آمریکا نباید در این کشور اولویت‌های خود را دنبال کند. نازآفرین میرزا خلیلی گزارش می‌دهد.
ما هزینه بسیاری صرف ساخت این پایگاه نظامی فوق‌العاده کردیم و من می‌خوام اون رو نگه دارم و دلیلش همونه که می‌خوام ایران رو زیر نظر داشته باشم.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در گفتگوی اخیر خود با شبکه تلویزیونی CBS گفت پایگاه نظامی آمریکا در عراق را حفظ می‌کند و از آنجا ایران را زیر نظر می‌گیرد. سخنان دونالد ترامپ واکنش یک پارچه و شدید مقام‌های عراقی را به همراه داشت. برهم صالح رئیس جمهوری عراق اظهار نظرهای دونالد ترامپ را در این باره عجیب خواند و گفت واشنگتن برای چنین اقدامی از بغداد اجازه نگرفته است. تشدید تنش‌ها بین ایران و آمریکا به ویژه با بازگشت تحریم‌های واشنگتن بر تهران عراق را در موقعیت دشواری برای حفظ تعادل میان روابط خود با دو متحدش که دشمنان سرسخت هم هستند قرار داده. رئیس جمهوری عراق گفته است که قانون اساسی این کشور اجازه استفاده از عراق را به عنوان پایگاه خارجی برای حمله به همسایگان نمی‌دهد و از آمریکا خواسته که اولویت‌های خود را در این کشور دنبال نکند. اظهار نظرهای دونالد ترامپ نه تنها انتقاد رئیس جمهوری بلکه سیاستمداران عراقی از جناح‌های مختلف را نیز در پی داشت. یکی از نمایندگان کرد مجلس عراق در توییتی انتقادآمیز نوشته است که مأموریت نیروهای آمریکایی در این کشور کمک به نیروهای امنیتی در جنگ با تروریسم است، نه پاییدن همسایگان. یکی از نمایندگان مجلس عراق که از جناح پرنفوذ و شیعه مقتدا صدر است نیز خواستار بررسی لایحه خروج نیروهای آمریکایی شده است. این سخنان دونالد ترامپ درست یک هفته پس از آن بیان می شود که وی با سخنان رئیسان سرویس های اطلاعاتی آمریکا درباره ایران مخالفت کرده بود.
من با برخی از نظرات اونا مخالفم و گمان می کنم زمان درستی نظر منو ثابت می کنه. به نظر من ایران یک تهدید بزرگه.
سخنان نچندان قابل انتظار اخیر دونالد ترامپ درباره پایگاه آمریکایی در عراق با استاب افزایش تنش‌های بین وی و بدنه اطلاعاتی این کشور است. این تحولات در حالی صورت می‌گیرد که بغداد نمی‌خواهد حمایت کامل نیروهای آمریکایی را از دست دهد، چون حضور آنها را کلید شکست گروه حکومت اسلامی در این کشور می‌بیند. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
خب همونطور که اشاره شد، پس از آنکه دونالد ترامپ اعلام کرد حضور نظامی آمریکا در عراق برای زیر نظر داشتن ایران است، برهم صالح رئیس جمهوری عراق گفت که آمریکا برای این موضوع از عراق اجازه نخواسته و آمریکا نباید در این کشور اولویت‌های خود را دنبال کند. همراه بشیم با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر امور بین‌الملل، تا در این رابطه بیشتر صحبت کنیم. آقای حسینی فرد، آیا عراق در موقعیت دشواری قرار گرفته و اینکه آمریکا نقش مهمتر یا به نوعی حیاتی تری رو داره در تامین منافع عراق یا ایران؟
میشه گفت که وضعیت بسیار دشواریه. شاید به لحاظ نظامی و امنیتی این آمریکایی‌ها هستن که نقش عمده رو دارن، ولی به لحاظ سیاسی با توجه به حضور نیروهای نزدیک به ایران در ساختار قدرت در یک منگنه قرار گرفته. ما می‌بینیم که ظرف همین سال گذشته بعد از انتخابات پارلمانی چقدر کشاکش بود، به خصوص در پشت پرده میان آمریکا و ایران بر سر اینکه کی نخست وزیر بشه، ترکیب کابینه چه جوری شکل بگیره. الان هم این اظهاراتی که شده، خب از طرف آقای ترامپ خصوص نیروهای هوادار ایران رو در اونجا به نوعی تحریک آمیز بوده برای اونا که بیان حتی نیروهای مثل نیروهای افراد نزدیک به اون جنبش سائرون آقای مقتدی صدر که زیاد هم البته اخیرا رابطش با ایران خوب نیست، حتی اونها هم به عنوان آقای الکعبی معاون پارلمان صحبت کرده که ما میخوایم قانون رو به مجلس ببریم که به این قرارداد امنیتی با آمریکا پایان بدیم. همچین کاری رو اصولا آمریکا نمیتونه از خاک عراق بکنه علیه ایران و مسائلی از این دست. حتی در خود واشنگتن هم برخی محافل سیاسی صحبت میکنن که این نوع گفتمان ها، این نوع حرف ها از طرف دولت آمریکا میتونه بیش از پیش دولت عراق در وضعیت نامساعدی قرار بده.
خب دونالد ترامپ از یک سو اعلام میکنه که آمریکا از سوریه خارج میشه به تدریج و از سوی دیگه گویا به دنبال تقویت حضور این کشور در عراقه. این قصد آمریکا به نزدیکتر شدن فیزیکی به مرزهای ایران رو چگونه تحلیل میکنید؟
واقعیتش اینه که خب این اظهارات آقای ترامپ تازه است. ما در نظر بگیریم که آخر سال گذشته و در همون آستانه سال نو مسیحی که ترامپ رفته بود به عراق و در میون سربازا صحبت میکرد، صحبتش این بود که این حضور بیشتر در عراق عمدتاً بازم در خدمت سرکوب بیشتر داعشه و اینکه داعش رو میخوایم زیر نظر داشته باشیم هم در عراق هم در سوریه. این اظهاراتی که کرده، خب گرچه همین هفته گذشته افسران ارشدی از پنتاگون در عراق بودند، در اربیل، در اون استان انبار، اینا بررسی کردن که کدوم پایگاه رو میشه بیشتر به کار گرفت که نیروهای آمریکایی که به خصوص از سوریه میان اونجا حضور پیدا بکنن، اگر نیروی جدیدی هم وارد میشه از خود واشنگتن، اینها رو در نظر گرفتن بدون اینکه لزوما مسئله ایران باشه. هرچند که صحبت از این میشه که یکی از افسرانی که در این جمع افسران آمریکایی بوده رفته و نزدیک مرزهای ایران هم یک پایگاه رو بررسی کردن برای حضور نیروهای آمریکایی. با همه این احوال آنچنان تأکیدی نبوده راجع به اینی که بخوان از این پایگاه‌ها علیه ایران حداقل در صورت رسمیش استفاده بکنن، هرچند که به هر صورت استفاده میشه، هرچند که باید به هر صورت در کل منطقه نظارت بکنن آمریکایی‌ها. ولی هم این صحبت آقای ترامپ در این رابطه، هم اینی که از سوریه به اون سرعت می‌خواستن بیرون بکشن، هم نوع نگاهی که به تحولات افغانستان داره و می‌خوان اونجا هم هر چه سریع‌تر نیروها رو بیرون بکشن، مجموعاً یک اغتشاشی رو در کل دولت آمریکا شکل میده که بعضن خود وزارتخونه‌ها هم نمیتونن جمعش بکنن، سامون بدن بهش. اینه که واقعاً حالا این اظهارات تازه چقدر رابطه آمریکا و عراق رو زیر فشار قرار بده، محافل سیاسی در عراق چه واکنشی نشون بدن، رابطه ایران، عراق و آمریکا به کدوم سمت سو بره، یه مقدار به سوال حساسی رو بر سوال به وجود آورده.
بله ممنون آقای حسینی فر که با ما همراه بودین در صبحانه با خبر. خب نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. زهرا سائی عضو فراکسیون کارگری مجلس میگوید این فراکسیون حداقل دستمزد برای کارگران را 4 میلیون تومان پیشنهاد کرده است. این نماینده مجلس با اشاره به اینکه مرکز پژوهش‌های مجلس خط فقر در تهران را 3 میلیون و 200 هزار تومان اعلام کرده، افزود با توجه به میزان تورم، افزایش نرخ‌ها و نوسانات در بازار باید مبلغ 4 میلیون تومان به عنوان حداقل حقوق برای کارگران تعیین شود. در حال حاضر حداقل دستمزد ماهانه کارگران 1 میلیون و 115 هزار تومان است.
ما زندانی سیاسی نداریم. این حرف خلافه. کسانی که اقدام
صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه با اشاره به اینکه انتقاد در جمهوری اسلامی جرم نیست گفته دستگاه قضایی هیچگاه به صرف نقد کسی را تحت تعقیب قرار نداده. به گفته او افترا و توهین با نقد تفاوت دارد و این تفاوت را نیز قانونگذار قائل شده است. او از آزادی یا کاهش میزان زندان 50,000 زندانی هم خبر داده و آن را از سر رأفت و اقتدار نظام جمهوری اسلامی عنوان کرده. اما محمود صادقی نماینده مجلس شورای اسلامی میگوید که شورای عالی امنیت ملی فعالیت متهمان محیط زیستی را مصداق جاسوسی تشخیص نداده. 8 فعال محیط زیست بیش از یک سال است که در بازداشت موقت قرار دارند و با اتهام‌های جاسوسی و افساد فی‌الارض روبرو هستند. جلسه رسیدگی به اتهامات این فعالان از هفته گذشته به صورت غیرعلنی در دادگاه انقلاب آغاز شده. سیاوش سعادتیان گزارش می‌دهد.
ما برای حفاظت از همین تنوع زیستی تلاش میکنیم.
هومن جوکار، مدیر پروژه یوز آسیایی و از همکاران مؤسسه حیات وحش میراث پارسیان. او به همراه 8 تن دیگر از همکارانش بهمن ماه سال گذشته دستگیر و همچنان در بازداشت سازمان اطلاعات سپاه پاسداران قرار دارد. کاووس سید امامی، مدیر عامل این مؤسسه، چند روز پس از بازداشت در زندان جان سپرد. مرگی که از سوی مقام‌های دستگاه قضایی خودکشی اعلام شد. این فعالان محیط‌زیست ابتدا به جاسوسی متهم شدند، اما اخیراً به شماری از آنها اتهام افساد فی الارض تفهیم شده است. شماری از نمایندگان مجلس روز دوشنبه از حسن روحانی رئیس جمهوری ایران درخواست کردند که به وضعیت 8 فعال بازداشتی محیط‌زیست رسیدگی کند. همچنین محمود صادقی نماینده مجلس شورای اسلامی در صفحه توییتر خود نوشت که شورای عالی امنیت ملی فعالیت متهمان محیط‌زیستی را مصداق جاسوسی تشخیص نداده است. اظهارات محمود صادقی در حالی است که وزارت اطلاعات هم پیشتر اتهام جاسوسی برای این فعالان محیط‌زیست را رد کرده بود.
وزیر محترم اطلاعات گفت که اینا جاسوس نیستن. از نظر ما اینا جاسوس نیستن. وقتی وزیر محترم اطلاعات میگه جاسوس نیستن، دیگه جاسوس نیستن.
دومین جلسه دادگاه 8 فعال محیط‌زیست در حالی روز شنبه برگزار شد که این افراد از حق انتخاب وکیل محروم بودند و مجبور شدند وکلای معرفی شده از سوی قوه قضاییه را بپذیرند. از سوی دیگر، گزارش‌ها از بازداشت پوریا سپهوند، یکی دیگر از کارشناسان مؤسسه حیات وحش میراث پارسیان در تهران حکایت دارد. مؤسسه حیات وحش میراث پارسیان در حوزه حفظ حیات وحش و زیستگاه‌های طبیعی ایران فعالیت دارد. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
خب بنزین بار دیگر در ایران خبرساز شده و بحث درباره ثابت ماندن و یا افزایش بهای این کالای بسیار حساس بار دیگر در محافل کارشناسی ایران بالا گرفته. برای گفتگو در این رابطه همراه میشیم با فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد دانشگاه. آقای خاوند، چه عواملی بار دیگه بنزین و قیمت اون رو به یک سوژه داغ اقتصادی در ایران بدل کردن؟
در واقع بنزین و قیمت اون همیشه برای اقتصاد و سیاست در جمهوری اسلامی مسئله برانگیز بوده و تصمیم گیری بر سر اون به دلیل حساسیت های زیادی که به وجود میاره هیچ وقت آسان نبوده. هدفی که طی 4 دهه گذشته و حتی پیش از انقلاب مدام بر اون تأکید شده و تا امروز نتیجه ای هم از اون به دست نیامده، واقعی شدن قیمت این کالا هست. در حال حاضر هر لیتر بنزین در ایران 1000 تومانه که با قیمت دلار در بازار آزاد تقریبا معادل 8 سنت ارزش داره. به این ترتیب ایران بعد از ونزوئلا ارزان‌ترین بنزین دنیا رو به مصرف کننده عرضه میکنه. در مقام مقایسه بد نیست بدونیم که بنزین در ترکیه دست کم 15 برابر و در افغانستان و پاکستان دست کم 9 برابر ایران است. در لایحه بودجه 1398 بهای بنزین در سال آینده هم روی همین قیمت لیتری 1000 تومان ثابت میمونه و از قرار معلوم کمیسیون تلفیق مجلس هم با این پیشنهاد موافقت کرده و این برای کشور یک فاجعه واقعی است. از حدود 3 سال پیش به این طرف نرخ بنزین روی این قیمت ثابت مونده و این باعث شده بخش بسیار زیادی از منابع دولت از بین بره و حجم قابل ملاحظه‌ای از بنزین شدیداً یارانه‌ای ایران منتقل بشه به کشورهای همسایه توسط مافیاهای گوناگون. آژانس بین‌المللی انرژی به تازگی گزارش داد که ایران از لحاظ پرداخت یارانه به انرژی در رده اول جهانی قرار داره و 45 میلیارد دلار در سال از منابعش در این کار به هرز میره.
خب شما اشاره کردین که قیمت بنزین مدتی ثابت مونده، از سوی دیگه افزایش بهای بنزین هم کار همچین آسونی به نظر نمیرسه، چون اولا پیامدهای تورمی داره و همچنین به قشرهای آسیب پذیر جامعه ضرر میزنه.
ببینید، کسانی هستند که به نام عدالت اجتماعی با افزایش بهای بنزین مخالفت میکنند. این استدلال درستی نیست، چون که بنزین لیتری 1000 تومان عمدتاً به سود کسانی تموم میشه که یک یا چند خودرو دارند و مرتباً جابجا میشن، مسافرت میرن و غیره، در حالی که محرومان به ویژه در روستاها و مناطق مرزی هیچ سودی از این کار نمیبرند. به علاوه فروش بنزین به این قیمت کسری بودجه دولت رو بالا میبره، به تورم دامن میزنه و بودجه عمرانی رو به شدت کاهش میده و این به زیان قشرهای آسیب پذیر است.
خب در شرایط فعلی کشور آیا میشه قیمت بنزین رو بالا برد؟ این آیا به انفجار اجتماعی دامن نمیزنه؟
یکی از راه‌هایی که پیشنهاد شده این هست که به هر ایرانی، نه به هر خودرو، روزی 1 لیتر معادل 30 لیتر در ماه سهمیه داده بشه که هر کس اجازه داشته باشه از این سهمیه استفاده کنه یا اون رو به قیمت بازار آزاد بفروشه. به این ترتیب بخش‌های آسیب پذیر چون با فروش سهمیه خودشون از افزایش بهای بنزین در بازار آزاد سود میبرند، اون رو با کمال میل میپذیرند یا دست کم مخالفتی با اون نخواهند کرد.
بله، ممنون آقای خوابن که با ما همراه بودیم در صبحانه بخبر.
منم از شما تشکر میکنم.
خب، گفتگوی اقتصادی بود با فریدون خاوند. اما سری بزنیم به دنیای فرهنگ و هنر. جشنواره جهانی گوتنبرگ، بزرگترین جشنواره فیلم کشورهای اسکاندیناوی، میزبان فیلم‌هایی از سینمای ایران بود، از جمله رونا مادر عظیم ساخته جمشید محمودی. روایت محمد عبدی رو ببینید از جشنواره امسال گوتنبرگ.
در اواخر دهه 70 میلادی در یانتوریت، این میدان وسط شهر گوتنبرگ در سوئد، در این سینمای دوست داشتنی به نام دراکن به معنی اژدها، جشنواره فیلم کوچکی متولد شد که امروز بزرگترین جشنواره فیلم کشورهای اسکاندیناوی است، با نمایش 400 فیلم و جایزه نقدی 1 میلیون کرونی معادل 100 هزار یورو که یکی از بزرگترین جوایز نقدی جشنواره‌های سینمایی جهان است.
در 42مین دوره جشنواره گوتنبرگ میزبان 400 فیلم هستیم از 83 کشور جهان که 10 فیلم در بخش مسابقه اصلی نمایش داده میشه و فیلم‌های اسکاندیناوی هم برای دریافت جایزه دراکن با هم رقابت می‌کنند. دیروز هم ماتس میکلسون بازیگر جایزه افتخاری امسال رو دریافت کرد. دلت
وقت یا اصلا هلدی
جایزه 1 میلیون کرونی امسال به فیلم ملکه قلب‌ها ساخته مای التوکی از دانمارک رسید. یک فیلم غریب درباره یک زن میانسال که با پسر نوجوان همسرش رابطه برقرار می‌کند. فیلم مسئله اخلاق، سکس و وجدان را به طرز ظریفی می‌کاود و شخصیت‌های فراموش نشدنی خلق می‌کند.
ما همیشه فیلم‌های ایرانی رو اینجا نمایش میدیم. ایران یکی از کشورهای بزرگ در زمینه فیلمسازیه. امسال خیلی خوشحالم که سرخ جعفر پناهی رو نمایش میدیم. فیلم زیبا و پرقدرتیه. ما مفتخریم که اینجا نشونش میدیم.
رونا مادر عظیم ساخته جمشید محمودی فیلم موفق دیگری است از برادران محمودی، سینماگران افغان مقیم ایران که در فضای حساب شده داستان مرد کارگری را روایت می‌کنند که در اهدای کولیه به مادرش برای زنده ماندن او در ازای به خطر انداختن جان خودش به تردید می‌رسد. فیلم فضای گرم و صمیمی خلق می‌کند و بدون تلاش برای بازی با احساسات تماشاگر می تواند مخاطب را در یک موقعیت بغرنج درگیر کند.
یه ایرانی به یه افغانی نمیتونه وضعیت رو
نگه داره. مادر دنیا اول مادرم است، دوم مادرم است، سوم مادرم است.
محمد عبدی، گوتنبرگ.
مرد نیست فاروق، مرد نیست.
خب، از اسکاندیناوی و سوئد سری بزنیم به استونی. گروهی از علاقمندان به هیجان از سراسر جهان برای شرکت در مسابقه ماراتن سونا در استونی دور هم جمع شدند. آنها در گروه‌های 4 نفره در رقابتی عجیب با لباس‌های فانتزی از سونا بیرون آمدند و در هوای سرد روی یخ و برف مسابقه 2 پرداختند. هر تیم باید 19 بار به سونا می‌رفت و بعد به مسابقه 2 ادامه می‌داد. پریدن در حوضچه‌های آب یخ هم بخشی از این مسابقه بود. ماه فوریه یکی از تاریک‌ترین ماه‌های سال، جشن 24 روزه نور در کوپنهاگ پایتخت دانمارک برگزار می‌شود. فستیوال نور کوپنهاگ یک تجربه منحصر به فرد است که با هدف مدیتیشن و آرامش شهروندان برگزار می‌شود. در این فستیوال نورها مسیرهای شهر را نشان می‌دهند و گردشگران را از یک میدان به میدان دیگر شهر هدایت می‌کنند. کوپنهاگ یکی از شادترین شهرهای جهان است. سری بزنیم به روزنامه‌های امروز و همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده.
امروز روزنامه شرق در تیتر یک خودش هشدار مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی رو مورد توجه قرار داده درباره صندوق توسعه ملی ایران. صندوق توسعه ملی همان حساب ذخیره ارزی هست که با تغییراتی بعدها تبدیل شد به صندوق توسعه ملی. قرار بود در این صندوق بخشی از درآمدهای ناشی از فروش نفت ذخیره بشه و صرف امور زیربنایی بشه. اما به نوشته روزنامه شرق، حالا مرکز پژوهش‌های مجلس بررسی کرده و اعلام کردیم در سال 98 ورودی به این صندوق صفر خواهد بود، دیگه پولی راهی صندوق توسعه ملی نمیشه، چرا که برداشت‌های متعددی از صندوق ذخیره انجام شده، کاهش درآمد نفتی هم دارد ایران و به این ترتیب به نوشته روزنامه شرق و بنابر هشدار مرکز پژوهش‌های مجلس این ورودی به صفر خواهد رسید. اما موضوع دیگری که امروز مورد توجه روزنامه هاست و در بسیاری از روزنامه ها تیتر اصلی رو به خودش اختصاص داده، ماجرای عفو 50,000 زندانی هست که روزنامه ایران نزدیک دولت هم این خبر رو به نقل از رئیس قوه قضاییه در صفحه یکی خودش منعکس کرده و از قول صادق لاریجانی نوشته که حدود 50,000 زندانی در به مناسبت 40مین سالگرد انقلاب 57 عفو شدند. روزنامه خراسان نوشته که رئیس قوه قضاییه انتقاد کرده از کسانی که خواستار عفو منتقدان زندانی هم شدن و به نوشته این روزنامه آقای صادق لاریجانی گفته که انتقاد جرم نیست و ما منتقدی رو زندانی نکردیم. همین روزنامه نوشته که 240,000 نفر زندانی در حال حاضر در ایران وجود داره. اما روزنامه مستقل در خبری که منتشر کرده اظهارات رئیس قوه قضاییه رو منعکس کرده نوشته که صادق لاریجانی گفته ما زندانی سیاسی نداریم و انتقاد در جمهوری اسلامی جرم نیست، چرا که ایشون گفته که ما هر کسی رو که میگیریم و بازداشت میکنیم اینها یا افترا زدن یا توهین کردن و یا مشکلات امنیتی داشتن. همزمان همین روزنامه خبر دادی خانم نسرین ستوده وکیل مدافع حقوق بشر که سال 89 بازداشت و 3 سال هم زندانی شده بود و از خرداد ماه سال جاری هم در بازداشت به سر میبره، بار دیگر به 5 سال زندان محکوم شده، یک پرونده دیگر هم داره. روزنامه آرمان هم نوشته که مصطفی ترک همدانی وکیل کارگران در شکایت علیه سعید مرتضوی رئیس پیشین سازمان تأمین اجتماعی هم راهی زندان شده، چرا که آقای مرتضوی شکایت کرده از او که آقای مصطفی ترک همدانی به عنوان وکیل کارگران اسم سعید مرتضوی رو پیش از نهایی شدن حکم او اعلام کرده بود.
خب خیلی خیلی ممنون که امروز هم با صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه بودید. همکارانم در بخش خبر منتظر شما هستند. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز بسیار خوبی در پیش داشته باشید.
سلام، پدرامیتو هستم، آهنگساز و نوازنده و خواننده گروه زرد یواش، متولد 64، نسل انقلاب. میخوام راجع به یک موضوعی که منو خیلی آزار داده صحبت بکنم و اونم هنره، عدم هنر در مدارس. ما زنگ هنر یک کلاس بیشتر در هفته نداشتیم و اونو یا ریاضی فیزیک و انگلیسی اشغال میکرد که بیشتر با همون کار بکنه، یا ولمون میکردن تو حیات، میگفتن برید با خودتون بازی کنید، بچه هم خوشحال میرفتن و این کتاب هنر تا آخر سال سالم و دست نخورده میمونه، یعنی بوی اول مهر رو میداد، هرچند که دوتا هنر بیشتر نداشت، نقاشی و خطاطی. وقتی که اومدم این ورا دیدم که تمام دانش آموزاشون رقص، پیکرتراشی، مجسمه سازی، تئاتر، موسیقی، همه اینا رو به طور رایگان آموزش میبینن.
با درودی دوباره همراه شما هستیم با خبرهای ساعت 7:30. شورای اروپا تدابیر مصوب برای رابطه با ایران را اعلام کرد. وزیر خارجه ایران میگوید تهران برای مبادلات مالی منتظر اروپا نخواهد ماند. و به دستور رهبر جمهوری اسلامی 1.5 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای تقویت بنیه دفاعی برداشت می شود. شورای اروپا در بیانیه‌ای مرتبط با تدابیر مسبب برای رابطه با ایران ضمن استقبال از متعهد ماندن جمهوری اسلامی به مفاد توافق هسته‌ای از فعالیت‌های موشکی اقدامات خصمانه ایران در خاک برخی کشورهای اروپایی و نقض حقوق بشر ابراز نگرانی کرده است. در این بیانیه ضمن ابراز تأسف از اعمال مجدد تحریم‌ها از سوی ایالات متحده آمریکا بر تلاش‌های صورت گرفته برای حفظ منافع اقتصادی و دیگر مزایای ایران در توافق هسته‌ای برجام تاکید شده است. در بیانیه شورای اروپا ضمن ابراز نگرانی از بالا گرفتن تنش‌ها در منطقه و نقش ایران در این زمینه از تأمین نظامی مالی و سیاسی گروه‌هایی در لبنان و سوریه انتقاد شده است. شورای اروپا در بخش پایانی این بیانیه حمایت خود را از رویکردی متعادل و فراگیر با ایران از جمله گفتگو با در نظر داشتن تمام موضوعات مورد نگرانی اعلام کرده است. محمد جواد ظریف روز دوشنبه پس از جلسه کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت تهران برای مبادلات مالی خود منتظر اروپا نخواهد نشست. وزیر خارجه ایران سازوکار حمایت از تبادلات تجاری در این مقطع را یک آزمایش خواند و گفت باید دید اروپاییان چقدر جدی هستند. اظهار نظر محمد جواد ظریف در حالی منتشر می شود که پیش از وی صادق آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت آنچه را شرایط اروپا برای اجرای شدن این سازوکار خواند تحقیرآمیز توصیف کرد. وزیر خارجه ایران در سخنان خود همچنین گفت اروپایی ها FATF را به عنوان شرط مطرح نکردند، ولی توصیه طرفهای تجاری ایران این است که اگر FATF و شرایط آن انجام شده باشد امکان مبادلات تجاری و بانکی با ایران فراهم‌تر است. محمود نگهبان سلامی عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه اعلام کرد آیت الله علی خامنه ای با برداشت 1.5 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای آنچه تقویت بنیه دفاعی خوانده شده موافقت کرده است. تامین بودجه نظامی از محل صندوق توسعه ملی در حالی است که در اساسنامه آن قید شده که این صندوق با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل‌های آینده از منافع نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی تشکیل می‌شود. این نخستین بار نیست که از صندوق توسعه ملی برای هزینه‌های نظامی برداشت می‌شود. رهبر جمهوری اسلامی پارسال نیز دستور برداشت 4 میلیارد دلار از این صندوق را داده بود که 2.5 میلیارد دلار آن به مقاصد نظامی اختصاص یافت. ده‌ها کشور اروپایی و آمریکای لاتین روز دوشنبه پشتیبانی خود را از ریاست جمهوری موقت خوان گوایدو رهبر مخالفان حکومت ونزوئلا اعلام کردند. خوان گوایدو رئیس پارلمان و رقیب نیکولاس مادورو هفته گذشته در جمع هزاران تظاهرکننده در کاراکاس خود را رئیس جمهور موقت ونزوئلا اعلام کرد. فرانسه، اسپانیا، آلمان، بریتانیا، اتریش و چند کشور دیگر اروپایی پس از پایان ضرب الاجل 8 روزه به مادورو برای موافقت با برگزاری یک انتخابات آزاد و دموکراتیک این موضع واحد را اتخاذ کردند. نیکولاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا که مشروعیتش به چالش کشیده شده اتحادیه اروپا را به دنبال روی از سیاست‌های آمریکا متهم کرده است. کشورهای عضو اتحادیه کشورهای آمریکای لاتین موسوم به لیما به علاوه کانادا نیز روز دوشنبه در بیانیه‌ای خواهان تغییر صلح‌آمیز حکومت و بدون دخالت نظامی در ونزوئلا شدند. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه صبحانه با خبر توجه فرمایید.
در صبحانه آخر امروز بی اطلاعی مقامات عراقی از تصمیم آمریکا برای زیر نظر داشتن ایران از طریق حضور در این کشور. به گفته یک نماینده مجلس فعالیت متهمان محیط زیستی مصداق جاسوسی نبوده است. و جشنواره گوتنبرگ سوئد میزبان فیلم‌های از سینمای ایران. سلام و صبح بخیر. به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استودیو رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم. پس از آنکه دونالد ترامپ اعلام کرد حضور نظامی آمریکا در عراق برای زیر نظر داشتن ایران است، برهم صالح رئیس جمهوری عراق اعلام کرد که رئیس جمهوری آمریکا برای این موضوع از عراق اجازه نخواسته و آمریکا نباید در این کشور اولویت‌های خود را دنبال کند. نازآفرین میرزا خلیلی گزارش می‌دهد.
ما هزینه بسیاری صرف ساخت این پایگاه نظامی فوق‌العاده کردیم و من میخوام اونو نگه دارم و دلیلش همونه که میخوام ایران رو زیر نظر داشته باشم.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در گفتگوی اخیر خود با شبکه تلویزیونی CBS گفت پایگاه نظامی آمریکا در عراق را حفظ میکند و از آنجا ایران را زیر نظر میگیرد. سخنان دونالد ترامپ واکنش یک پارچه و شدید مقام‌های عراقی را به همراه داشت. برهم صالح رئیس جمهوری عراق اظهار نظرهای دونالد ترامپ را در این باره عجیب خواند و گفت واشنگتن برای چنین اقدامی از بغداد اجازه نگرفته است. تشدید تنش‌ها بین ایران و آمریکا به ویژه با بازگشت تحریم‌های واشنگتن بر تهران عراق را در موقعیت دشواری برای حفظ تعادل میان روابط خود با دو متحدش که دشمنان سرسخت هم هستند قرار داده. رئیس جمهوری عراق گفته است که قانون اساسی این کشور اجازه استفاده از عراق را به عنوان پایگاه خارجی برای حمله به همسایگان نمی‌دهد و از آمریکا خواسته که اولویت‌های خود را در این کشور دنبال نکند. اظهار نظرهای دونالد ترامپ نه تنها انتقاد رئیس جمهوری بلکه سیاستمداران عراقی از جناح‌های مختلف را نیز در پی داشت. یکی از نمایندگان کرد مجلس عراق در توییتی انتقادآمیز نوشته است که مأموریت نیروهای آمریکایی در این کشور کمک به نیروهای امنیتی در جنگ با تروریسم است، نه پاییدن همسایگان. یکی از نمایندگان مجلس عراق که از جناح پرنفوذ و شیعه مقتدا صدر است نیز خواستار بررسی لایحه خروج نیروهای آمریکایی شده است. این سخنان دونالد ترامپ درست یک هفته پس از آن بیان می‌شود که وی با سخنان رئیسان سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا درباره ایران مخالفت کرده بود.
من با برخی از نظرات اونها مخالفم و گمان می‌کنم زمان درستی نظر منو ثابت می‌کنه. به نظر من ایران یک تهدید بزرگه.
سخنان نچندان قابل انتظار اخیر دونالد ترامپ درباره پایگاه آمریکایی در عراق باستاب افزایش تنش‌های بین وی و بدنه اطلاعاتی این کشور است. این تحولات در حالی صورت می‌گیرد که بغداد نمی‌خواهد حمایت کامل نیروهای آمریکایی را از دست دهد، چون حضور آنها را کلید شکست گروه حکومت اسلامی در این کشور می‌بیند. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
خب همونطور که اشاره شد پس از آن که دونالد ترامپ اعلام کرد حضور نظامی آمریکا در عراق برای زیر نظر داشتن ایران است، برهم صالح رئیس جمهوری عراق گفت که آمریکا برای این موضوع از عراق اجازه نخواسته و آمریکا نباید در این کشور اولویت‌های خود را دنبال کند. همراه بشیم با حبیب حسینی فرد تحلیلگر امور بین‌الملل تا در این رابطه بیشتر صحبت کنیم. آقای حسینی فرد، آیا عراق در موقعیت دشواری قرار گرفته و اینکه آمریکا نقش مهمتری یا به نوعی حیاتی تری رو داره در تامین منافع عراق یا ایران؟
میشه گفت که وضعیت بسیار دشواریه. شاید به لحاظ نظامی و امنیتی این آمریکایی‌ها هستن که نقش عمده رو دارن، ولی به لحاظ سیاسی با توجه به حضور نیروهای نزدیک به ایران در ساختار قدرت در یک منگنه قرار گرفته. ما می‌بینیم که ظرف همین سال گذشته بعد از انتخابات پارلمانی چقدر کشاکش بود، به خصوص در پشت پرده میان آمریکا و ایران بر سر اینکه کی نخست وزیر بشه، ترکیب کابینه چه جوری شکل بگیره. الانم این اظهاراتی که شده، خب از طرف آقای ترامپ خصوص نیروهای هوادار ایران رو در اونجا به نوعی تحریک آمیز بوده برای اونا که بیان حتی نیروهای مثل نیروهای افراد نزدیک به اون جنبش سائرون آقای مقتدی صدر که زیاد البته اخیرا رابطش با ایران خوب نیست، حتی اونها هم به عنوان آقای الکعبی معاون پارلمان صحبت کرده که ما می‌خوایم قانون رو به مجلس ببریم که به این قرارداد امنیتی با آمریکا پایان بدیم. همچین کاری رو اصولا آمریکا نمیتونه از خاک عراق بکنه علیه ایران و مسائلی از این دست. حتی در خود واشنگتن هم برخی محافل سیاسی صحبت میکنن که این نوع گفتمان‌ها، این نوع حرف‌ها از طرف دولت آمریکا میتونه بیش از پیش دولت عراق در وضعیت نامساعدی قرار بده.
خب دونالد ترامپ از یک سو اعلام میکنه که آمریکا از سوریه خارج میشه به تدریج و از سوی دیگه گویا به دنبال تقویت حضور این کشور در عراق. این قصد آمریکا به نزدیکتر شدن فیزیکی به مرزهای ایران رو چگونه تحلیل میکنید؟
واقعیتش اینه که خب این اظهارات آقای ترامپ تازه است. ما در نظر بگیریم که آخر سال گذشته و در همون آستانه سال نو مسیحی که ترامپ رفت بود به عراق و در میون سربازا صحبت میکرد، صحبتش این بود که این حضور بیشتر در عراق عمدتاً بازم در خدمت سرکوب بیشتر داعشه و اینکه داعش رو میخوایم زیر نظر داشته باشیم هم در عراق هم در سوریه. این اظهاراتی که کرده، خب گرچه همین هفته گذشته افسران ارشدی از پنتاگون در عراق بودند، در اربیل، در اون استان انبار، اینا بررسی کردن که کدوم پایگاه رو میشه بیشتر به کار گرفت که نیروهای آمریکایی که به خصوص از سوریه میان اونجا حضور پیدا بکنن، اگر نیروی جدیدی هم وارد میشه از خود واشنگتن، اینها رو در نظر گرفتن بدون اینکه لزوما مسئله ایران باشه. هرچند که صحبت از این میشه که یکی از افسرانی که در این جمع افسران آمریکایی بوده رفته و نزدیک مرزهای ایران هم یک پایگاه رو بررسی کردن برای حضور نیروهای آمریکایی. با همه این احوال آنچنان تأکیدی نبوده راجع به اینی که بخوان از این پایگاه‌ها علیه ایران حداقل در صورت رسمیش استفاده بکنن، هرچند که به هر صورت استفاده میشه، هرچند که باید به هر صورت در کل منطقه نظارت بکنن آمریکایی‌ها. ولی هم این صحبت آقای ترامپ در این رابطه، هم اینی که از سوریه به اون سرعت می‌خواستن بیرون بکشن، هم نوع نگاهی که به تحولات افغانستان داره و می‌خوان اونجا هم هر چه سریع‌تر نیروها رو بیرون بکشن، مجموعاً یک اغتشاشی رو در کل دولت آمریکا شکل میده که بعضن خود وزارتخونه‌ها هم نمیتونن جمعش بکنن، سامون بدن بهش. اینه که واقعاً حالا این اظهارات تازه چقدر رابطه آمریکا و عراق رو زیر فشار قرار بده، محافل سیاسی در عراق چه واکنشی نشون بدن، رابطه ایران، عراق و آمریکا به کدوم سمت سو بره، یه مقدار به مسائل حساسی رو برسر با وجود آورده.
بله ممنون آقای حسینی فر که با ما همراه بودین در صبحانه با خبر. خب نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. زهرا سائی عضو فراکسیون کارگری مجلس میگوید این فراکسیون حداقل دستمزد برای کارگران را 4 میلیون تومان پیشنهاد کرده است. این نماینده مجلس با اشاره به اینکه مرکز پژوهش‌های مجلس خط فقر در تهران را 3,200,000 تومان اعلام کرده، افزود با توجه به میزان تورم، افزایش نرخ‌ها و نوسانات در بازار، باید مبلغ 4,000,000 تومان به عنوان حداقل حقوق برای کارگران تعیین شود. در حال حاضر حداقل دستمزد ماهانه کارگران 1,115,000 تومان است.
ما زندانی سیاسی نداریم. این حرف خلافه. کسانی که اقدام
صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه با اشاره به اینکه انتقاد در جمهوری اسلامی جرم نیست گفته دستگاه قضایی هیچگاه به صرف نقد کسی را تحت تعقیب قرار نداده. به گفته او افترا و توهین با نقد تفاوت دارد و این تفاوت را نیز قانونگذار قائل شده است. او از آزادی یا کاهش میزان زندان 50,000 زندانی هم خبر داده و آن را از سر رأفت و اقتدار نظام جمهوری اسلامی عنوان کرده. اما محمود صادقی نماینده مجلس شورای اسلامی میگوید که شورای عالی امنیت ملی فعالیت متهمان محیط زیستی را مصداق جاسوسی تشخیص نداده. 8 فعال محیط زیست بیش از یک سال است که در بازداشت موقت قرار دارند و با اتهام‌های جاسوسی و افساد فی‌الارض روبرو هستند. جلسه رسیدگی به اتهامات این فعالان از هفته گذشته به صورت غیرعلنی در دادگاه انقلاب آغاز شده. سیاوش سعادتیان گزارش می‌دهد.
ما برای حفاظت از همین تنوع زیستی تلاش میکنیم.
هومن جوکار، مدیر پروژه یوز آسیایی و از همکاران مؤسسه حیات وحش میراث پارسیان. او به همراه 8 تن دیگر از همکارانش بهمن ماه سال گذشته دستگیر و همچنان در بازداشت سازمان اطلاعات سپاه پاسداران قرار دارد. کاووس سید امامی، مدیر عامل این مؤسسه، چند روز پس از بازداشت در زندان جان سپرد. مرگی که از سوی مقام‌های دستگاه قضایی خودکشی اعلام شد. این فعالان محیط‌زیست ابتدا به جاسوسی متهم شدند، اما اخیراً به شماری از آنها اتهام افساد فی الارض تفهیم شده است. شماری از نمایندگان مجلس روز دوشنبه از حسن روحانی رئیس جمهوری ایران درخواست کردند که به وضعیت 8 فعال بازداشتی محیط‌زیست رسیدگی کند. همچنین محمود صادقی نماینده مجلس شورای اسلامی در صفحه توییتر خود نوشت که شورای عالی امنیت ملی فعالیت متهمان محیط‌زیستی را مصداق جاسوسی تشخیص نداده است. اظهارات محمود صادقی در حالی است که وزارت اطلاعات هم پیشتر اتهام جاسوسی برای این فعالان محیط‌زیست را رد کرده بود.
وزیر محترم اطلاعات گفت که اینا جاسوس نیستن. از نظر ما اینا جاسوس نیستن. وقتی وزیر محترم اطلاعات میگه جاسوس نیستن، دیگه جاسوس نیستن.
دومین جلسه دادگاه 8 فعال محیط‌زیست در حالی روز شنبه برگزار شد که این افراد از حق انتخاب وکیل محروم بودند و مجبور شدند وکلای معرفی شده از سوی قوه قضاییه را بپذیرند. از سوی دیگر، گزارش‌ها از بازداشت پوریا سپهوند، یکی دیگر از کارشناسان مؤسسه حیات وحش میراث پارسیان در تهران حکایت دارد. مؤسسه حیات وحش میراث پارسیان در حوزه حفظ حیات وحش و زیستگاه‌های طبیعی ایران فعالیت دارد. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
خب بنزین بار دیگر در ایران خبرساز شده و بحث درباره ثابت ماندن و یا افزایش بهای این کالای بسیار حساس بار دیگر در محافل کارشناسی ایران بالا گرفته. برای گفتگو در این رابطه همراه میشیم با فریدون خاون، اقتصاددان و استاد دانشگاه. آقای خاون، چه عواملی بار دیگه بنزین و قیمت اون رو به یک سوژه داغ اقتصادی در ایران بدل کردن؟
در واقع بنزین و قیمت اون همیشه برای اقتصاد و سیاست در جمهوری اسلامی مسئله برانگیز بوده و تصمیم گیری بر سر اون به دلیل حساسیت های زیادی که به وجود میاره هیچ وقت آسان نبوده. هدفی که طی 4 دهه گذشته و حتی پیش از انقلاب مدام بر اون تأکید شده و تا امروز نتیجه هم از اون به دست نیامده واقعی شدن قیمت این کالا هست. در حال حاضر هر لیتر بنزین در ایران 1000 تومنه که با قیمت دلار در بازار آزاد تقریبا معادل 8 سنت ارزش داره. به این ترتیب ایران بعد از ونزوئلا ارزانترین بنزین دنیا رو به مصرف کننده عرضه میکنه. در مقام مقایسه بد نیست بدونیم که بنزین در ترکیه دست کم 15 برابر و در افغانستان و پاکستان دست کم 9 برابر ایران است. در لایحه بودجه 1398 بهای بنزین در سال آینده هم روی همین قیمت لیتری 1000 تومان ثابت میمونه و از قرار معلوم کمیسیون تلفیق مجلس هم با این پیشنهاد موافقت کرده و این برای کشور یک فاجعه واقعی است. از حدود 3 سال پیش به این طرف نرخ بنزین روی این قیمت ثابت مونده و این باعث شده بخش بسیار زیادی از منابع دولت از بین بره و حجم قابل ملاحظه‌ای از بنزین شدیداً یارانه‌ای ایران منتقل بشه به کشورهای همسایه توسط مافیاهای گوناگون. آژانس بین‌المللی انرژی به تازگی گزارش داد که ایران از لحاظ پرداخت یارانه به انرژی در رده اول جهانی قرار داره و 45 میلیارد دلار در سال از منابعش در این کار به هرز میره.
خب شما اشاره کردین که قیمت بنزین مدتی ثابت مونده. از سوی دیگه افزایش بهای بنزین هم کار همچین آسونی به نظر نمیرسه، چون اولا پیامدهای تورمی داره و همچنین به قشرهای آسیب پذیر جامعه ضرر میزنه.
ببینید، کسانی هستند که به نام عدالت اجتماعی با افزایش بهای بنزین مخالفت میکنن. این استدلال درستی نیست، چون که بنزین لیتری 1000 تومان عمدتاً به سود کسانی تموم میشه که یک یا چند خودرو دارند و مرتباً جابجا میشن، مسافرت میرن و غیره، در حالی که محرومان به ویژه در روستاها و مناطق مرزی هیچ سودی از این کار نمیبرن. به علاوه فروش بنزین به این قیمت کسری بودجه دولت رو بالا میبره، به تورم دامن میزنه و بودجه عمرانی رو به شدت کاهش میده و این به زیان قشرهای آسیب پذیر است.
خب در شرایط فعلی کشور آیا میشه قیمت بنزین رو بالا برد؟ این آیا به انفجار اجتماعی دامن نمیزنه؟
یکی از راه‌هایی که پیشنهاد شده این هست که به هر ایرانی، نه به هر خودرو، روز 1 لیتر معادل 30 لیتر در ماه سهمیه داده بشه که هر کس اجازه داشته باشه از این سهمیه استفاده کنه یا اون رو به قیمت بازار آزاد بفروشه. به این ترتیب بخش‌های آسیب پذیر چون با فروش سهمیه خودشون از افزایش بهای بنزین در بازار آزاد سود میبرند، اون رو با کمال میل میپذیرند یا دست کم مخالفتی با اون نخواهند کرد.
بله، ممنون آقای خوابن که با ما همراه بودین در صبحانه با خبر.
منم از شما تشکر میکنم.
خب، گفتگوی اقتصادی بود با فریدون خاوند. اما سری بزنیم به دنیای فرهنگ و هنر. جشنواره جهانی گوتنبرگ، بزرگترین جشنواره فیلم کشورهای اسکاندیناوی، میزبان فیلم‌های از سینمای ایران بود، از جمله رونا مادر عظیم ساخته جمشید محمودی. روایت محمد عبدی رو ببینید از جشنواره امسال گوتنبرگ.
در اواخر دهه 70 میلادی در یان توریت، این میدان وسط شهر گوتنبرگ در سوئد، در این سینمای دوست داشتنی به نام دراکن به معنی اژدها، جشنواره فیلم کوچکی متولد شد که امروز بزرگترین جشنواره فیلم کشورهای اسکاندیناوی است، با نمایش 400 فیلم و جایزه نقدی 1 میلیون کرونی معادل 100 هزار یورو که یکی از بزرگترین جوایز نقدی جشنواره‌های سینمایی جهان است.
در 42مین دوره جشنواره گوتنبرگ میزبان 400 فیلم هستیم. از 83 کشور جهان که 10 فیلم در بخش مسابقه اصلی نمایش داده میشه و فیلم‌های اسکاندیناوی هم برای دریافت جایزه دراکن با هم رقابت می‌کنند. دیروز هم ماتس میکلسون بازیگر جایزه افتخاری امسال رو دریافت کرد.
جایزه 1 میلیون کرونی امسال به فیلم ملکه قلب‌ها ساخته مای التوکی از دانمارک رسید. یک فیلم غریب درباره یک زن میانسال که با پسر نوجوان همسرش رابطه برقرار می‌کند. فیلم مسئله اخلاق، سکس و وجدان را به طرز ظریفی می‌کاود و شخصیت‌های فراموش نشدنی خلق می‌کند.
ما همیشه فیلم‌های ایرانی رو اینجا نمایش میدیم. ایران یکی از کشورهای بزرگ در زمینه فیلمسازیه. امسال خیلی خوشحالم که سرخ جعفر پناهی رو نمایش میدیم. فیلم زیبا و پرقدرتیه. ما مفتخریم که اینجا نشونش بدیم.
رونا مادر عظیم ساخته جمشید محمودی فیلم موفق دیگری است از برادران محمودی، سینماگران افغان مقیم ایران که در فضای حساب شده داستان مرد کارگری را روایت می‌کنند که در اهدای کولیه به مادرش برای زنده ماندن او در ازای به خطر انداختن جان خودش به تردید می‌رسد. فیلم فضای گرم و صمیمی خلق می‌کند و بدون تلاش برای بازی با احساسات تماشاگر می تواند مخاطب را در یک موقعیت بغرنج درگیر کند.
یه ایرانی به یه افغانی نمیتونه وضعیت کنه.
پمد دنیا اول مادرم است. دوم مادرم است. سوم مادرم است.
محمد عبدی، گوتنبرگ.
مرد نیست فاروق. مرد نیست.
خب، از اسکاندیناوی و سوئد سری بزنیم به استونی. گروهی از علاقمندان به هیجان از سراسر جهان برای شرکت در مسابقه ماراتن سونا در استونی دور هم جمع شدند. آنها در گروه‌های 4 نفره در رقابتی عجیب با لباس‌های فانتزی از سونا بیرون آمدند و در هوای سرد روی یخ و برف مسابقه 2 پرداختند. هر تیم باید 19 بار به سونا می‌رفت و بعد به مسابقه 2 ادامه می‌داد. پریدن در حوضچه‌های آب یخ هم بخشی از این مسابقه بود. ماه فوریه یکی از تاریک‌ترین ماه‌های سال، جشن 24 روزه نور در کوپنهاگ پایتخت دانمارک برگزار می‌شود. فستیوال نور کوپنهاگ یک تجربه منحصر به فرد است که با هدف مدیتیشن و آرامش شهروندان برگزار می‌شود. در این فستیوال نورها مسیرهای شهر را نشان می‌دهند و گردشگران را از یک میدان به میدان دیگر شهر هدایت می‌کنند. کوپنهاگ یکی از شادترین شهرهای جهان است. سری بزنیم به روزنامه‌های امروز و همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده.
امروز روزنامه شرق در تیتر یک خودش هشدار مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی رو مورد توجه قرار داده درباره صندوق توسعه ملی ایران. صندوق توسعه ملی همان حساب ذخیره ارزی هست که با تغییراتی بعدها تبدیل شد به صندوق توسعه ملی. قرار بود در این صندوق بخشی از درآمدهای ناشی از فروش نفت ذخیره بشه و صرف امور زیربنایی بشه، اما به نوشته روزنامه شرق حالا مرکز پژوهش‌های مجلس بررسی کرده و اعلام کرده در سال 98 ورودی به این صندوق صفر خواهد بود، دیگه پولی راهی صندوق توسعه ملی نمیشه، چرا که برداشت‌های متعددی از صندوق ذخیره انجام شده، کاهش درآمد نفتی هم دارد ایران و به این ترتیب به نوشته روزنامه شرق و بنابر هشدار مرکز پژوهش‌های مجلس این ورودی به صفر خواهد رسید. اما موضوع دیگری که امروز مورد توجه روزنامه هاست و در بسیاری از روزنامه ها تیتر اصلی رو به خودش اختصاص داده، ماجرای عفو 50,000 زندانی هست که روزنامه ایران نزدیک دولت هم این خبر رو به نقل از رئیس قوه قضاییه در صفحه یک خودش منعکس کرده و از قول صادق لاریجانی نوشته که حدود 50,000 زندانی در به مناسبت 40مین سالگرد انقلاب 57 عفو شدند. روزنامه خراسان نوشته که رئیس قوه قضاییه انتقاد کرده از کسانی که خواستار عفو منتقدان زندانی هم شدن و به نوشته این روزنامه آقای صادق لاریجانی گفته که انتقاد جرم نیست و ما منتقدی رو زندانی نکردیم. همین روزنامه نوشته که 240,000 نفر زندانی در حال حاضر در ایران وجود داره. اما روزنامه مستقل در خبری که منتشر کرده اظهارات رئیس قوه قضاییه رو منعکس کرده نوشته که صادق لاریجانی گفته ما زندانی سیاسی نداریم و انتقاد در جمهوری اسلامی جرم نیست، چرا که ایشون گفته که ما هر کسی رو که میگیریم و بازداشت میکنیم اینها یا افترا کردن یا توهین کردن و یا مشکلات امنیتی داشتن. همزمان همین روزنامه خبر داده خانم نسرین ستوده وکیل مدافع حقوق بشر سال 89 بازداشت و 3 سال هم زندانی شده بود و از خرداد ماه سال جاری هم در بازداشت به سر میبره، بار دیگر به 5 سال زندان محکوم شده، یک پرونده دیگر هم داره. روزنامه آرمان هم نوشته که مصطفی ترک همدانی وکیل کارگران در شکایت علیه سعید مرتضوی رئیس پیشین سازمان تأمین اجتماعی هم راهی زندان شده، چرا که آقای مرتضوی شکایت کرده از او که آقای مصطفی ترک همدانی به عنوان وکیل کارگران اسم سعید مرتضوی رو پیش از نهایی شدن حکم او اعلام کرده بود.
خب خیلی خیلی ممنون که امروز هم با صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه بودید. همکارانم در بخش خبر منتظر شما هستن. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز بسیار خوبی در پیش داشته باشید.
سلام، پدرامیتو هستم، آهنگساز و نوازنده و خواننده گروه زرد یواش، متولد 64، نسل انقلاب. میخوام راجع به یک موضوعی که منو خیلی آزار داده صحبت بکنم و اونم هنره، عدم هنر در مدارس. ما زنگ هنر یک کلاس بیشتر در هفته نداشتیم و اونو یا ریاضی فیزیک و انگلیسی اشغال میکرد که بیشتر با همون کار بکنه، یا ولمون میکردن تو حیاط، میگفتن برید واسه خودتون بازی کنید، بچه هم خوشحال میرفتن و این کتاب هنر تا آخر سال سالم و دست نخورده میمون، یعنی بوی اول مهر رو میداد، هرچند که دوتا هنر بیشتر نداشت، نقاشی و خطاطی. وقتی که اومدم این ورا دیدم که تمام دانش آموزاشون رقص، پیکرتراشی، مجسمه سازی، تئاتر، موسیقی، همه اینا رو به طور رایگان آموزش میبینن.